بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سادسها انه لا اصل فی نفس هذه المسئله یعول علیه عند الشک. مطلب ششم از مطالب 15 گانه مقدمه 13 در مورد این است که آیا در مسئله مشتق در مورد محل نزاع یک اصلی وجود دارد که ما با تکیه بر اون اصل اگر از طریق ادله به نتیجه نرسیدیم با تکیه بر اون اصل به نتیجه برسیم؟ البته خب جای این بحث بعد از بیان اقوال در مسئله هست، اما نمیدونم محقق خراسانی چرا اینو مقدم کرده. هرچی هم که فکر کردم که یه وجهی براش بتراشم هیچ وجهی نتونستم بتراشم. حالا آورد دیگه، حرف آخر اول است. خب حرف آخر هم نیست. لذا آقایون که الان تو درس های خارج بحث میکنن اینو بعد از اقوال در مسئله بحث میکنن و بعضی هم حتی به عنوان آخرین مطلب در بحث مشتق بحث میکنن. مرحوم شهید صدر در بحوث میفرمایند که این اصل در حقیقت نگاه داره به دو اصل. یکی اصلی که در مسئله اصولی جاری میشه، یعنی اصل عملی که در مقام استنتاج قاعده اصولی کاربرد داره، و یکی هم اصلی که در مسئله فقهی و در مقام عمل کاربرد داره. اگر آب میشه سید مشتاق بده بخورن، اگر آب نمیشه باشه آخر کلاس. آب که نمیشه خودشو گرفته ده. آخوند خراسانی هم در متن کفایه به هر دو تا اصل پرداخته. لذا اینکه بعضیا قسمت اول کلام آخوند خراسانی رو حمله بر اصل لفظی میکنن، قسمت دومش رو حمله بر اصل عملی میکنن، اشتباهه. بحث ایشون در مورد اصل عملیه، اما اصل عملی که مثل استصحاب باشه یک مرتبه ناظر هست به مسئله اصولی و در مقام تهیه قاعده اصولی کاربرد دارد و در بعضی از موارد هم نظر داره به مسئله فقهی و در مقام تهیه قاعده فقهی کاربرد دارد. لذا ما هم این بحث رو به دو صورت، دو مقام و دو مرحله مستقل پیگیری میکنیم تا صحبت ها مشخص باشه که چی گفتن. لذا اول بحث رو بنویسید. یعنی قاعده اصولی، مثلا در علم اصول ما میخواییم در اینجا مشخص کنیم که وضع شده برای معنای اخص مشتق یا وضع شده برای معنای اعم با تکیه بر یه اصلی مثل استصحاب، استصحاب عدم. در اینجا میخواییم معنای اعم رو ثابت کنیم نه معنای اخص رو. این میشه جاری شدن اصل عملی، یعنی همون استصحاب، در تهیه و تدارک قاعده اصولی. اما در جایی که در مقام فرع فقهی باشه، همون استصحاب هم اتفاقا یه فرعش همون استصحابه و استصحاب وجودی البته هست، ما میخوایم مشخص کنیم که وظیفه عملی در خارج چیست و کاری با تهیه و تدارک قاعده اصولی نداریم. خب بنویسید. مطلب ششم، دو نقطه بذارید، مقتضای اصل عملی. هیچی نه دست لفظی اینجا نداره که ایشون بحث نکرده، کسی دیگه هم بحث نکرده. میشه بحث که خب اصل لفظی در اینجا نداریم جاری کنیم. خب اصول لفظیه، خب یا اصولی هستن که در صدد تعیین معنای موزون له هستن، یا در صدد تعیین مراد متکلم هستن. کسی میتونه در اینجا مثلا بیاد به تبادر تمسک کنه و همونطور که تمسک شد، خب انشالله ادله قائلین و اخص رو میخونیم، ادله قائلین و عم میخونیم، هر دوتا ادعای تبادر کرده. یا بحث عدم صحت سلب و صحت سلب که ادعا شده، این دیگه میشه همون ادله. غالبا وقتی بحث اصل رو مطرح میکنن بعد از اینکه مباحث تموم میشه، در پایان اگه به نتیجه نرسن میگن خب مقتضای اصل عملی چیه. غالبا هم اصل عملی رو میبرن رو فرع فقهی، رو مسئله فقهی. این که بخوایم در مورد مسئله اصولی و در جهت تهیه و تدارک یک قاعده اصولی بخوایم صحبت اصل عملی کنیم، یک مقدار بعید از ذهنه. به خاطر همینم بعضی اینو بردن رو اصل لفظی، با اینکه اصل لفظی نیست، خب اصل عملیه، استصحاب عدمه، استصحاب عدم خصوصیت. حالا توضیحش میدم. نه چرا اول بحث کنم؟ خب در کتب فقهی هم آخر بحث بشه. خب
ما همیشه هر وقت ما توی
مواد شهر
ادامه، همون اول
اصل چیه
در این مسئله؟
اون قاعده اصل عملی،
نه در
جایی که شک کردیم کنیم. قاعده ما اولیش و قاعده رو بحث نه، قاعده اولیه و قاعده ثانویه رو بحث میکنیم، اما اصل عملی که همیشه آخره دیگه. ما هیچ جا بعد فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص دیگه در هیچ موردی نمیشه بحث کرد که اون که میگیم که مقتضی اصل چیه، منظور از اصل چیه، قاعده است. یه بارم یه آدرسی دادم از اینم کلاس شما بود، دوره رو نجفیه، گفتم نگاه کنید که اصل چند تا معنا داره جز پیک نوروزی. خب بنویسید. آخون هر اصل لفظی رو بسته میکنه، اصل عملی رو با دو نگاه بسته میکنه. و اصالت و عدم اصل ناظر به مسئله اصولیه، اما الاصل العملی که بعدا میگه ناظر به اصل عملی در موارد فقهیه. نه اصل عملی رو میگه. و من چی توضیح دادم خارج به اونم بحث بکنه، اونم بحث بکنه. آره اون از باب تعیب و تدارک قاعده اصولی است، زیلش استدرادن اصل لفظی رو هم بحث کردیم. حالا اون بحث میکنم دیگه، من اتفاقا میرا تذکر دادم دیگه، اینا که شما میگی منم دیدم، شما که گفتم که بعضی ایشون هم نگفته، بعضی شروع به حواشی هم گفتن و اونم که گرفته از اونجا گرفته دیگه. خب بنویسید. دیروز پیروز بحث آیزاری من با یه خواجوی شوخی کردم، گفتم ما الان داریم از آرا و اندیشه های استاد استفاده میکنیم و شما هر موقع در جایگاه درس خارج نشستید ما از آرا و اندیشه های شما استفاده میکنیم. من منظورم این بود که وقتی که شون داره میگه که آقای نائینی اینو میگه، نهایتا برداشت خودته، اون مدح مایوش به حزن بود، یعنی شما داری برداشت خودتون میگه و این برداشت با ظاهر عبارتیشون سازگاری نداره. وقتی داری میگه که آقای نائینی اینو میگه، یعنی برداشت من از عبارت آقای نائینی اینه، لذا که طرف مقابل داره قرائن برخلاف میاره، شما قرائنشون جواب بدی که نه اتفاقا ما اینو دیدیم، با این قرینه از این رفعیت کردیم، یا نه شما بد برداشت کردی، این قید در عبارت بود. مثل دیروز ما مؤسسه امام کاظم کلاس داشتیم، غالبا شما طلبا خب این آیه رو میخونه، حتی یطهر نه با یطهر نه، بعد ادامه آیه میگه فاذا تطهر نه. بعد من بهشون گفتم که خب الان موضوع بس چیه؟ موضوع بس اینه که این اگه به تخفیف خونده بشه، میگن اگر انقطاع از خونه حیز بشه برای جواز مجامعت کفایت میکنه. اما اگر مشدد باشه، به تشدید باشه، علاوه بر انقطاع باید غسل هم صورت میگه. خب ادامه آیه خودش به تشدید آورده. و شما اگه به تخفیف هم که بخونی، چون فعضا بعدش اومده وصله، این نشون دهنده اینه میگه اون یدهرنه هم باز در ادامه داره میگه غسل و صورت بگیر، خودش تصریح کرده. پس دیگه چجوری میخوام ما میخوایم دوتا برداشت کنیم و تعارض درست کنیم؟ خلاص اینه مقدار درجا زدن و اصطلاح بیادبانش جفتک زدن و جفتکه دیگه، کسی که درس نمیخونه جفتک میزنه دیگه. آقای وحید هم گفته بود بعضی جفتک میزنن. خب بعد خلاصه این که مدام بالا پایین کردن، ای گفته اینجوری اینجا، بعد احتمالات مختلف من تو عبارت میگفتم که شاید مراد آیه این باشه، شاید این باشه احتمالات. بعد اولش که نه این که نمیشه فهمید، که بچهای کتاب اهل سنت رو پیدا کرده بود که در مورد قرائات و تخفیف و اینا بحث کرده بود، کلی در مورد این آیه احتمالات داده بود، کلی صور مختلف گفته بود و حرفای متفاوت ادبی زده بود، حتی فعضا بعدش رو استیناف گرفته. خلاصه بعد بگید حالا اینجای بحث داره، حالا با تازه اینجا بشینید بحث کنید که این که استیناف گرفته، اصلا استیناف نحوی میتونه با فا بیاد؟ بحث بود توی ادبیات خواب که با واو میاد اما با فا که نمیتونه بیاد. اصلا چرا نمیتونه با فا بیاد؟ ذوقیه. مثلا فلان ادیب میگه استیناف نحوی با فا میاد، من میگم نمیاد، هر کی دلش بخواد میگه. فا رو که میبینیم وصل رو میبینیم، فصل رو نمیبینیم که. خلاصه یکم بهشون توضیح دادم، بعد اینا فکر میکردن که الان من چقدر سواد دارم. آخر گفتم شما درس نخوندید، شما وقتی که یک کلمه فصل و وصل نخوندید چی خوندید؟ بلاغت، جواهر خوندید، تازه اونم چی اگه خونده باشید؟ تازه همون اگه خونده باشید نخوندید. خب هیچ. ادبیات چی خوندید؟ خب هیچ، نخوندید. بعد دنبال بازی کردن هستید. حالا اینایم که الان جزوه کفایی مثلا آقا داره تنظیم میکنه اینا، من برای اون نقطه نقطه که شما مینویسی منو فکر کردم، لذا این که مثلا میگم بعضی این اصل لفظی گرفتن و میگم مثلا مرحوم شیخ صد اینجوری گفت، الان میخوام شاهد بیارم و این گاهی لیاقت پور میگه پایینی نگفته، میگم درست اینا هم اینا هست، من اینجا دارم میبینمش. در حقیقت آخوند خراسانی اینجا 6 تا 8 تا خط 7 تا خط بحث کرده، اما تکلیف یه بحث عظیمو میخواد مشخص کنه و اینجا یه بحث داره. حالا ما نهایتا میتونیم به بحث سر و سامون بدیم که مثلا این بحث خلاصه خروجیش حالا در حد کفایی چی میگه دست طرف خالی نباشه. مثل مطلب ششم، میتونیم مقتضای اصل عملی، مثل بحث در مطلب ششم در مورد این است که اگر دلیل قانع کننده ای که یکی از دو قول قائلین به معنای اخص و قائلین به معنای اعم را ثابت کند، بلگول وجود نداشته باشد، ایرگو بذارید، آیا یک اصل عملی برای تشخیص معنای موضوع له یا تعیین وظیفه عملیه مکلف بلگل بذارید وجود دارد یا خیر؟ حالا من سوال سر خط بنویسید بهتره. بحث در این مطلب در قالب دو مقام و دو مرحله وقتی تو کتابای اصولی یا علمی میگن دو مرحله، به خاطر اینکه مرحله بعدی متوقف بر مرحله قبلیه. دو مقام خالی یعنی میتونه مستقل باشه، هر کدومش اول بحث کنه. اینجا ما تا جایی که مقتضای اصل عملی که تعیین قاعده کنه مقدمه بر مقتضای چی است؟ تعیین وظیفه عملی هست. پیگیری میگردد. یکی مقتضای اصل عملی در مبادی اصولی و مسئله اصولی می باشد و دیگری مقتضای اصل عملی در مقام عمل و در مسئله فقهی. نقطه سر خط. اما بحث لذا قبل از اینکه اینو بنویسید سر خط بنویسید. لذا مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 1 صفحه 378 ذیل عنوان ما یقتضیه الاصل العملی عند الشک فی معنى المشتق، یه بار دیگه میگم ما یقتضیه چیزی که اقتضا میکند آن چیز را، الاصل العملی اصل عملی عند الشک فی معنى المشتق ویلگول بذارید، میفرمایند ثم لو فرض الشک فیما هو المعنى الموضوع له المشتق فما هو مقتضى الاصل العملي علامه سوال بذارید. والحدیث یعنی سخن عن الاصل العملی تارتن به لحاظ المسئلت الاصولیت و اخرى به لحاظ المسئلت الفقهیت. نقطه سر خیر. اما بحث در مرحله اول یعنی مقتضای اصل عملی در مسئله اصولی در مورد این است که وقتی موضوع له مشتق برای ما معلوم و مشخص نباشد. و به تعبیری به واسطه ادله قائلین به قول اخص و ادله قائلین به قول اعم، بگوید معنای مشخصی برای عناوین مشتقه روشن نگردد، ویلگول آیا یک اصل عملی و یک قاعده کلیه که بتوان بر آن در جهت تعیین موضوع له ویلگول اعتماد کرد، بعدش ویلگول بذارید، وجود دارد یا وجود ندارد؟ علامت سوال سرخ. توضیح بحثش از خارج بگم، در اینجا بعضی ها احتمال دادن که ما میتونیم اصل عدم خصوصیت جاری کنیم. به چه معنا؟ به این معنا که ما میدونیم هر عنوان مشتقی قطعا برای این مقدار وضع شده، برای ذاتی که متلبس به مبدأ شده است. چون تا زمانی که ذات متلبس به مبدأ نشود قطعا عنوان مشتق برای او صادق نیست. اما نمیدونیم که آیا این تلبس با خصوصیت خاص عقد شده است، یعنی تلبس فعلی، یا نه مطلق تلبس در جهت صدق مشتق کفایت میکند. ما میگیم در گذشته که عنوان مشتق برای ذاتی که متلبس به مبدا شده است لحاظ شده، ما نمیدونیم که آیا خصوصیت خاص مثل تلبس فعلی در لحاظ واضح قرار گرفته. میگیم اصل عدم لحاظ خصوصیت است، و اصل عدم لحاظ خصوصیت نتیجهش فقط این میشه که مشتق وضع شده برای ذاتی که متلبس به مبدأ شده است، ولو اینکه الان مبدأ در اون ذات فعلی نباشد. البته خب آخوند خراسانی هم اینه جواب میده، بعد دیگران هم جواب میدن، مرحوم شیخ صد سه تا جواب میده که جواب اولش در حقیقت بازگشت میکنه به همین بیان آخوند خراسانی با یه بیان دیگه هست که اگه فرصت شد میگمش، و قبول ندارن که حالا تو باید استدلال رو بگیم اینا، بعد توضیح میدم. بنویسید در ما نحن فی، دو احتمال و به تعبیری دو وجه مطرح شده است. یکی جریان استصحاب عدم و اصل عدم خصوصیت، و دیگری قاعده غلبه، یعنی ان الظن يلحق الشيء بالعمل اغلب نقطه سر خط بنویسید بهتره. مراد از وجه اول یعنی استصحاب عدم این می باشد که چون وضع مشتق برای ذات متلبس به مبدأ به صورت فعلی نیاز به معونه زائد و عنایت بیشتر و آوردن قید مازاد دارد، لذا اصل عدم خصوصیت یعنی عدم تلبس فعلی جاری می‌گردد. نقطه سر خط بنویسید بهتر. توضیح مطلب این است که واز در هنگام وضع داشتید که توضیح مطلب این است که در ما نهنفی امر دائر است، در ما نهنفی امر دائر است بین این که واضع در هنگام وضع ویرگول ذات متلبس به مبدع را بدون لحاظ قید و خصوصیت دیگری لحاظ نموده باشد و لفظ را به آن معنا اختصاص داده باشد و یا اینکه واضح در هنگام وضع ذات متلبس به مبدأ را به همراه قید و خصوصیت دیگری مانند تلبس فعلی لحاظ کرده باشد و لفظ را به آن اختصاص داده باشد و از آنجا که لحاظ این خصوصیت یعنی تلبس فعلی مسبوق به عدم است و تا هنگام وضع یقیناً ملحوظ واضع واقع نشده بود ویلگول اصل عدم لحاظ خصوصیت را جاری نموده و نتیجه میگیریم که وضع در مشتقات برای ذات متلبس به مبدأ وضع شده است نه برای ذات متلبس به مبدأی که در حال حاضر در آن ذات فعلیت دارد. نقطه سر خط. به تعبیر علمی، یعنی اصطلاح علمی توش هست، به تعبیر علمی وضع مشتق برای اصل یک معنایی معلوم است، یعنی ذاتی که متلبس به مبدأ شده است. ولی شک داریم که این لفظ برای همان معنا ویلگول بدون قید و علی نحو الاطلاق وضع شده است، و یا اینکه برای آن معنا در حالی که مقید به قید تلبس فعلی می باشد ویلگول وضع شده است، لذا استصحاب می کنیم عدم تقیید را، و از آنجا که بین اطلاق و تقیید رابطه سلب و ایجاب می باشد ویلگول نفی یکی از آنها مستلزم اثبات دیگری است. به همین جهت در ما نحن فی نفی عدم تقیید ویلگول مستلزم اثبات اطلاق که همان معنای اعم است ویلگول خواهد بود. نقطه. بنابراین در ما نحن فی با اجرای استصحاب عدم لحاظ خصوصیت ویلگول وضع لفظ برای معنای مذکور ویلگول به صورت مطلق و آری از قید و خصوصیت چی گفتم؟ بنابراین بعدش چی گفتم؟
بنابراین در مانوفی قیدهای استصحاب عدم لحاظ
میگه نتیجه گرفته می شود که مرادف با وضع مشتق برای معنای اعم خواهد بود. آرزا هر روز مثلا مینویش سرش بلند میکنه من نگاه میکنه، امروز فقط همون رو نگاه میکنه. من نگاه کن دیگه، شما سر بلند میکنه اونجا نگاه میکنی خواه. اگه زودتر میومدی میدادی میخوردش دیگه اینجوری چشش دنبالش نبود.
این نسبت به گذشته رو با اجماع و اتفاق خارجش میکنیم دیگه.
یعنی نسبت گذشته رو؟
این که مثلا میگیم قید نخورده.
قید نخورده چون از عدم حدوث دیگه.
آینده رو میگیره و مشکل رو نسبت به گذشته رو میگیره.
از عدم حدوث دیگه. مثلا با زمان الان کار نداریم که. میگیم اگر کسی متلبسه به مبدع ضرب هیچ وقت نشده باشه قطعا صدق ضارب برش نمیشه دیگه. اما این که متلبسه به مبدع ضرب شده باشه ما میتونیم به او بگیم ضارب. حالا حقیقتا یا مجازم
نسبت به آینده متلبس خواهد شد.
اون که نسبت به آینده که از بس خارجه دیگه.
نه نه این میگیره عبارت میگیره دیگه.
نه نمیگیره.
با اجماع و اتفاق از بس خارجه.
نه دو اصلا داریم میگیم برای ذاتی که متلبس شده است. نمیشود که اگه نسبت به آینده لحاظ تلبس میگونی پس متلبس شده است. اما در لحاظ شما
نه.
حقیقت میشه
واضح در هنگام وضع ذات متلبس به مبدع را بدون لحاظ قید و خصوصیت
دیگه. قید یعنی قید یعنی تلبس فعلی.
قید فعلیت دیگه.
و فعلیت دیگه.
فعلیت نداره آینده به فعلیت میرسه.
اون اصلا نبوده که.
نه مثلا
فعلیت منظورش این نبود اصلا که مباحث گذشته مثلا فعلیت این نبوده، یعنی الان باشه همونجوری قبلا بوده الان هم باشه تا زمانی که ذات متلبسه به مبدا نشه که مشتق برش صدق نمیکنه. اما صحبت بر اینه که آیا وضع شده برای ذاتی که متلبس شده و این تلبس هم فعلیه، نه به فعلیت میرسه که آیا داره بگیره که، یا نه صرف تلبس ولو آنن ما کفایت میکنه. کسی که لحاظ خصوصیت کنه دیگه صرف تلبس آنن ما کفایت نمی کنه، باید تلبس علاوه بر این که محقق شد الان وجود هم داشته باشه، میشه بنای خاص. اما کسی بگه نه خصوصیت لحاظ نشده تلبس آنن ما هم کفایت میکنه دیگه، منظور فعلی و فعلیت اینه.
تلبس به اعتبار ما یهود رو هم شامل میشه.
نمیشه دیگه، ما طبق بحثایی که توضیح دادیم قبلا خوندید که شامل نمیشه.
کار رو قبلا نداریم، ما هستیم این عبارت.
این عبارت که نیست، بس علمیه. اون که میگه ما هستیم این عبارت، میخواد این عبارت رو بگه. بحثای گذشته ما فعلی راست اینجوری معنا نکردیم که. شما داری فعلی رو فعلیت معنا میکنید. مثلا اینو نمیگیم که. اصل این که زاد متلبس به مبدا شده است مفروغ عنه. در استقبال اصلا زاد متلبس به مبدا نشده است. اما صحبت بر اینه که اون ذاتی که متلبس به مبدا شده است باید مبدا درش کش داشته باشه و الان هم فعلیت داشته باشه، صدق مشتق باشه، یا نه همین که آنن ما در گذشته بوده کفایت میکنه. رفتی به فعلیت آینده نداره که سنگ. حالا متوجه میشه چی میگه؟
متوجه.
همون دیگه متوجه میشه چی میگه سنگ. ببین بحثای قبلی در مورد چی بوده؟ بحثای قبلی در مورد این بوده است که یا الان چی داریم میگیم؟ الان داریم میگیم اصل این که مشتق برای معنای وضع شده مفروغ عنه. برای چه معنای وضع شده؟ برای این که ذاتی متلبس به مبدا شده باشد. خب حالا سوال اینه که مازاده بر این که متلبس به مبدا شده باشد باید این تلبس هم ادامه داشته باشه و هر زمانی که من میخوام این لفظ رو به کار ببرم باید فعلی باشد، یا نه صرف تلبس در گذشته ولو آنن ما کفایت میکنه؟ لذا اصلا استقبال از بحث خارجه، چون هرگز تلبس درش محقق نشده است.
شما دارید اصل
عملی رو مطرح میکنید. اصل عملی فرعی گرفتیم یه اصل دیگه. الان داریم مقدماتشو میگیم دیگه.
الان داریم اصل عملی رو مطرح.
خواست عملی دارم توضیح میدم دیگه. میگم که این که وضع شده این مقدارش متیقنه. این مقدار در استقبال نیست که.
این از کجا
میفهمید؟ خب اینه که ایرادی که بهش میگیرن دیگه همه دیگه. میگم ما دو چیز داریم اینجا. ایشون فرضش بر اینه که گذشتگان غالبا فکر میکردن که تقیید یعنی قید زائد نسبت به اطلاق. لذا میگفتن که خب قید داره یا نداره، از عدم قید است. بعدی ها اومدن گفتن وادون من وضع مشتق برای معنای خاص با وضع مشتق برای معنای عام دو امر متباین است، ما قدر متیقنی وسط نداریم. این ایرادایی که الان بهش میگیرن، کسی که مشتق رو وضع کرده برای معنای خاص خصوصیت لحاظ کرده، کسی هم که وضع کرده برای معنای عام عدم خصوصیت لحاظ کرده، یعنی به شرط لا، یکی به شرط شی، و رابطه شو تباینه. این گونه نیست که ما یک قدر متیقن داشته باشیم و شک در قید مازاد داشته باشیم که شما اصل عدم جاری کنید. که حالا جوابی که مثلا یک جوابی که خود آخوند نمیده، شهید صدر هم میده، بقیه می جواب عمده اینه. خب ولی اصل این سوالی که میگی مثلا وارد نیست.
نه، این که میگیم که اون لها بدون لحاظ قید و خصوصیت، اون قید چیه؟ تلبس فعلی.
تلبس فعلی نه فعلیت، که یعنی همون طور که در گذشته بود این ادامه داشته باشه دیگه. اصل الان باشه، اصلش که میشه همون جامعه. اگر متلبس نشده باشه که اصلا بحثی نداریم ما، که
همینه. اگر میخواد در آینده متلبس بشه،
خب اینکه بحث خارجی دست، اصل عدمی درش جاری نمیشه که.
چرا از بحث خارج؟
اصلا شما بحث رو نفهمید از اولای خاجوی. اگه بحث میفهمید سوال به مثلا نمیشد که. سوال رو من سه دور توضیح دادم، یه جو ساده، یه بار به تعبیر ملایم، بار تعبیر علمی. همه صحبت سر اینه که این همه این مقدار رو قبول دارن که اگر مبدأ در ذاتی محقق نشود، خب اصلا صدق ضارب نسبت به این نمیشه. اگه میخوای بگی نسبت به آینده لحاظش میکنیم، خب اینو میشه حقیقت. خب حالا این مقدار قطعیه، بحث در اینه که آیا علاوه بر این که این لفظ وضع شده برای ذاتی که متلبسه به مبدا شده است، چون تا نشه که صدق ضارب بهش نمیشه که، خب اون که مجازه، اصلا تلبسی محقق نشده، ما بحث خارجه. ما یعول هم قائل به عم هم میگه خارجه. خب
قائل به عم رو کار نداریم
الان، ما بحث ما
داریم
نه اصل عملی. کی گفت ما اصل عملی رو میخونیم؟
نه قائلین به اف هست، نه قائلین به ام. حالا بخوایم اصل
عملی، اصل عملی در تعیین قاعده دیگه، نه اصل عملی در مقام عمل، که اون مسئله بعدیه. شما اگه خوب گوش میدید سوال میشه، من قبلش چی گفتم؟ اصل عملی در مسئله اصولی، اصل عملی در مسئله اصولی، یعنی باز میخوایم تکلیف اخص عام رو معلوم کنیم، نه تکلیف عملو. که اینکه شما داری میگی محور بعدیه بحث ما، اصل عملی در مقام عمل دیگه کاری با اخص و عم نداره، اون میشه بس بعدی ما. ما فعلا اصل عملی رو داریم در تعیین قاعده، در تعیین اخص و عم، نه در تعیین عمل، که اون بس بعدیه.
شما در عبارت
حالا من سوالی که شما گفتی رو گفتم و جواب دادم دیگه، حالا میمونه اینکه شما مطالعه کنید. خب خب بنویسید بنویسید محقق خراسانی در ما نهنفی از بیان مذکور دو پاسخ می دهند. یکی این که اصل عدم لحاظ خصوصیت با اصل عدم لحاظ عمومیت معارضه می نماید، و دیگر اینکه اصل مذکور از جمله اصول اوغلایی بوده و در جهت تعیین مراد متکلم کارایی دارد، نه در جهت تعیین معنای موضوع له. نقطه سر خط. چی گفتم؟ میشه مصنف چی؟ نقطه سر خط. توضیح پاسخ اول این است که اجرای اصل مذکور متفرع بر آن است که لحاظ معنای عام و لحاظ معنای اخص از باب اطلاق و تقیید باشد، به این صورت که واضح یک معنای جامع را میان فرد همراه با خصوصیت و فرد بدون خصوصیت به صورت متیقن و در مقام وضع لحاظ کرده باشد و نهایتاً شک داشته باشیم که آیا علاوه بر آن جامع بیرگول قید و خصوصیتی مانند تلبس فعلی را لحاظ کرده است تا لفظ برای معنای اخص وضع شده باشد، یا قید را لحاظ نکرده باشد تا لفظ را برای معنای اعم وضع کرده باشد. ولیکن این چنین نمی باشد، زیرا معنای عام و معنای اخص دو معنای متباین از یک دیگر می باشند، چون معنای عام بازگشت به لابه شرط می نماید و معنای اخص بازگشت به شرط شی می نماید. لذا قطعا معنای اعم قدر جامع و قدر متیقن نمی باشد تا اینکه گفته شود به واسطه اصل عدم خصوصیت بلگول معنای اخص نفع می گردد و در نتیجه معنای جامع و قدر متیقن که همان معنای اعم می باشد ثابت می گردد. لذا اثبات هر یک از معنای اعم و معنای اخص نیازمند دلیل مستقل بوده و همانطور که در جانب معنای اخص اصل عدم خصوصیت جاری می‌گردد، در جانب معنای عام نیز اصل عدم عمومیت جاری می‌گردد. لذا این دو اصل تعارض نموده و نتیجه ای را در فی نخواهند داشت. نقطه مرحوم شهید صدر در بحوث جلد یک صفحه 379 در مقام 379 در مقام بیان ایراد اول بر بیان مذکور می‌فرمایند ابتناؤه على تخیل ابتناؤه، یعنی مبتنی می باشد این بیان، على تخیل ان لهذا المعنى الاعم او الاخص من باب المطلق والمقید. بقیه عبارت رو بنویسه، سه تا خط جا بذاره، چهار تا خط. همین توضیح که الان به فارسی گفتم به عربیش هسته. نقطه سر خط. توضیح پاسخ دوم این است که بحث از لحاظ خصوصیت و تقیید و اجرای اصل عدم تقیید همان اصل لفظی می باشد که در جهت تعیین مراد متکلم در مواردی که شک در تقیید داریم به کار گرفته می شود. لذا یک اصل مستقلی نمی باشد تا اینکه گفته شود این اصل در مقام تعیین موضوع له الفاظ کاربرد دارد. نقطه با من باشه لحظه. اصل عدم تقیید، خب اما اصالت الاطلاق و اصالت تقیید دیگه چیز جدیدی نیست که. اصل عدم خصوصیت با توضیح گفتیم متکلم اینو قصد کرد مازاده بر اینم قیدی آورده یا قیدی نه آورده، ما اصل به این معنا نداریم. این دو تا بیان یک از آخوند خراسانی بود. نقطه سر خط بنویسید. محقق خویی یه دقیقه بنویسید تمام بشه. شعله زد، شعله سبز شد. محقق خویی بعد از توضیح بیان محقق خراسانی در مقام تأیید این قسمت از گفتار ایشان می‌فرمایند، محاضرات جلد یک صفحه 243 لا یخفا ان ما افاده اولا من انه لا اصل هنا لیؤول لا اصل هنا لیؤول لا یؤول که هر آینه تکیه شود علیه عند الشک فی الوضع للمفهوم الوسیع او الضیق فهو صحیح لما عرفته. توضیحاتی میده که من مجموع توضیحاتشو آوردم. نداره انهو شأن این است که لا اصل فی نفس هذه المسئله، نفس این مسئله تعیین معنایی که میخواییم، یو اول علیه عند الشک و اصالت عدم ملاحظت الخصوصیت اولا مع معارضتها به اصالت عدم ملاحظت العموم، ثانیا لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع لا، اما ترجیح و اما الاصل العملی انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمین.